أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جهات مربوط به ترجیح و تخییر در متعارضین منتهی شد به جهت خامسه از بحث و اون اینه که آیا تخییر و ترجیح که حکمی هستند هر دو برخلاف قاعده، چرا که اصل و قاعده اقتضای تفاوت را می‌کرد، آیا تخییر و ترجیح مربوط به مواردی است که تعارض محکم و بین دو دلیل نه جمع عرفی وجود داره و نه توفیق عرفی، یا این که اون چه از حکم تخییر و ترجیح در نصوص آمده شامل موارد هم جمع عرفی و مخصوصا موارد توفیق و عرفی هست. مرحوم آخون قدس سره فرمود در این فصلی که متعرض این جهت شده که اون چه گفتیم از مقتضای اصل مربوط به موارد نبود جمع و توفیق و عرفی است، یعنی حکم به تساقط، یا به تفصیلی که مرحوم آخون همینجام تعبیر کرده عدم حجیت احد المتعارضین و عدم حجیت هر دو متعارض در مفاد و مضمون خاصش. این مربوط به مواردی است که تعارض محکم باشه، یعنی موارد جمع عرفی یا موارد توفیق عرفی، اینها مشمول نه حکم به تساقط، نه حکم به سقوط احدهما رأساً، نه حکم به عدم حجیت کل منهما فی مضمونه، که همون نفی ثابتی که مرحوم آخون قدس سره منظورش بود که هر یک از دو دلیل متعارض معنای تساقط اینه که مضمون خاص خودش اثبات نمیشه، اما نسبت به مدلول التزامی دو دلیل که نفی ثالثه و در اون جهت تنافی بین دو دلیل نیست، متعارضین حجتن. مرحوم آخون می‌فرماید نسبت به حکم قضیه سقوط و تساقط به این معنا، این مال مواردی است که نه جمع عرفی هست نه توفیق عرفی، یعنی مواردی که مثل عام و خاصه که جمع عرفی داره، یا مواردی که مثل حکم اولی و ثانویه که توفیق عرفی داره، اینجا نه حکم به سقوط احد الدلیلین میشه از باب علم به کذب اون، نه حکم به عدم سقوط و معدای هر یک از دو دلیل در مضمون خاصش میشه، بلکه جمع بین دو دلیل میشه و اعمال هر دو دلیل به تخصیص یا به توفیق عرفی. این شکی درش نیست، انما الکلام در این که آیا اون چه بر خلاف قاعده و اصل آمده از تخییر مطلقا یا در موارد عدم مرجع، و از ترجیح و بنابر قول به ترجیح و عدم حکم به تخییر با وجود مرجح، این مثل اون حکم اولی مخصوص به موارد تحکم تعارض یا موارد عدم تحکم تعارض از قبیل جمع و توفیق عرفی هم مشمول این دو حکم خلاف قاعده و اطلاق دلیل هست. اینجاست که مرحوم آخوند فرموده در مسئله دو قوله، یه قول این که تخییر و ترجیح مال مواردی است که تعارض محکم باشه، قول دیگر این که نه، هم تخییر هم ترجیح شامل مواردی که جمع عرفی یا توفیق عرفی هم داره میشه. ابتداءً وجه ثمره عملی مهمی هم داره این مسئله، یعنی در مواردی که عام و خاصه که اگر دلیل تخییر و ترجیح نبود ما حکم به جمع میکردیم، ولی اگر گفتیم تخییر شامل این موارد هم هست حکم به تخییر میکنه. یعنی یک دلیل عام و یک دلیل خاص میگیم مخیری در عمل به هر یک از عام و خاص، مطلقا یا با فرض فقد مرجح، با وجود مرجح از مخالفت عامه و موافقت کتاب، اون چه از مرجحات ذکر شد با وجود اونا اعمال مرجح میشه، با نبود اونا حکم تخییر میشه. آیا این چنینه؟ مرحوم آخوند قدس سر رو ابتداعا بیان وجه احتمال اختصاص ترجیح و تخییر به موارد نبود جمع و توفیق و عرفی رو بیان میکنه، و اینکه با توفیق و عرفی و جمع و عرفی نه تخییر داریم نه ترجیح. وجه این حرف اینه که ادعا بشه منصاب از ادله ترجیح و تخییر اعمال این دو مسئله در فرد تحیر و عدم فهم مراد و عدم امکان وصول به یک نتیجه‌ای در فهم مقصود متکلم، که انه ادله تخییر سؤالا و جوابا، ناظر به اون مواردی است که مکلف در مقام عمل متحیره. اون مواردی که تحیری برای مکلف نیست از باب این که ظهور قضیه مساعده با جمعی است، یا این که مقتضای توفیق و عرفی موجب نفی تحیر عملی مکلفه، موجبی نداره که بگیم در این موارد که انه این ادله شامل حکم به تخییر یا ترجیح، که انه سؤال در این روایات، در روایاتی که مسبوق به سؤاله یا بیان امام علیه السلام ولو ابتداء صادر شده، ناظر به موارد تحیر و عدم تبین وظیفه عملیه مکلفه، و این نیست مگر مواردی که تعارض محکم. این نهایت چیزی است با قول مرحوم آخوند در توجیه اختصاص روایات تخییر و یا ترجیح به موارد نبود جمع و توفیق و عرفی ممکنه تغییر بشه. ولی مرحوم آخوند قدس سره بعد از این تقریر در دو مرحله متعرض قضیه است. ابتداءً می‌فرماد موجبی نداره ما بگیم که ادله تخییر اختصاص داره، بعد از آنی یا ادله ترجیح فرق می‌کنه، بعد از آنی که مقتضی که عبارت از عنوانی که در دلیل آمده شامل موارد جمع و توفیق و عرفی هم هست، چون اون چه در دلیل آمده اختلاف خبره، نه تعارض محکم، دو خبر مختلف، دو خبری که مختلفه به عموم و خصوص یا از این قبیل که انه مشمول دلیله. شما گفتید که در تقریر اون وجه مقابل در مواردی که جمع توفیق و عرفی هست تحیری نیست و این نصوص ناظر به موارد تحیره. مرحوم آخوند برای این جهت و توجیه شمول این اخبار سه بیان ذکر میکنه. بیان اولیشون اینه که تحیر ابتدایی و بدوی که وجود داره ولو تعارض و تحیر مستحکم نیست به خاطر اینکه جمع عرفی وجود داره، اما اون تنافی بدوی که منشأ تردید ابتدایی وجود داره و این کافی است بر شمول اخبار دال بر حکم خبرینی که با هم اختلاف دارند، شامل اختلاف بدوی یا به تعبیری دیگر تعارض بدوی هم می شود، چون محظوری از شمول این حکم شرعی نسبت به این موارد نیست. عقلاً مشکلی نداره که شارع مبنای خاصی داشته باشه و مرجعیت رو برای جمع توفیق و عرفی قرار نده. این یه بیان. بیان دوم ایشون اینه که درسته تحیری برای مکلف نیست، اما تحیر به لحاظ حکم واقعی که در قضیه هست، به لحاظ وظیفه عملیه در موردی که عام و خاص یا نظیر اینه، مکلف تحیرش بدویست و تحیرش باقی نمیمانه، اما تحیرش به لحاظ وظیفه عملی باقی نمیمانه، اما نسبت به حکم واقعی که مکلف جازم نمیتونه بشه. نهایت چیزی که در موارد جمع عرفی و توفیق عرفی برای مکلف حاصل میشه وظیفه ظاهریه، اما حکم واقعی همچنان مورد تردید و تحیر مکلفه. که انه اطلاق این روایات به لحاظ تحیر نسبت به حکم واقعی میتونه موضوع وظیفه ظاهریه تخییر یا ترجیح قرار بگیره. اینم بیان دوم. تحیر به لحاظ حکم واقعی، چون این دو حدیث هم در بیان مقام حکم واقعیه دیگه، دو حدیث بله در مقام بیان حکم واقعیه، ولیکن اونی که ازش در نهایت قابل استحصاله وظیفه ظاهریه است، و الا دو حدیث که نمیگه وظیفه ظاهری شما اینه. دو حدیث در مقام بیان حکم واقعی و حکم لوحیه، منتها حجت نهایت بر حکم لوحی و افاده حکم واقعی رو به نحوه بدت و جهل نمی کنه. اینم بیان دوم. بله ولذا چون این تحیر هست، محظوری در جعل حکم ظاهری غیر از اون حکم لولایی که اون حکم جمع عرفی، که جمع عرفی لولا حکم شارع برخلاف اونه، همون تحیر کافیه بر این که شارع بتونه جهل بکنه و اطلاق دلیل جهل شارع شامل این موارد هم بشه. گرچه اگر شارع جهلی نمی کرد، مکلف به لحاظ وظیفه عملیه متحیر نمی ماند. این بیان دوم. بیان سوم اینه که تحیر به لحاظ خود وظیفه ظاهری هم ممکنه شکل بگیره. مثلا مکلف احتمال میده شارع از اون چه مبنای عرف عام از جمع یا توفیقه رد کرده، ولذا میاد سوال میکنه راوی، این که در موارد حتی مثل عام و خاص، خبر عامی هست خبر خاصی هست، چه باید بکنن؟ ولو اگر شعاره چیزی متعرض نشه، وظیفه ظاهری مکلف که عبارت از همون جمع عرفیه مرقه میشه، اما بالاخره مکلف نسبت به احتمال این که وظیفه ظاهریه متفاوتی از اون وظیفه ظاهریه جمع عرفی و توفیق عرفیه رو احتمال میده و این احتمال مصحح سؤال از وظیفه است، حتی در فرضی که اگر سؤال نمی کرد جمع توفیق عرفی وجود داشت. اینها سه وجه از مرحوم آخون بر امکان شمول اطلاق دلیل تخییر و ترجیح نسبت به این مواردی که گفته شد و اینکه محذوری از شمول این اطلاق نسبت به این موارد وجود نداره. اینو در یه مرحله مرواق اون قدس سره مطرح میکنه و بعد میفرماد که خیلی خوب، این که گفته شد از روایات به لحاظ مقام تحیره، پس بنابراین منافات نداره که تحیر یا به لحاظ تحیر بدوی یا به لحاظ تحیر در حکم واقعی یا به لحاظ تحیر در وظیفه ظاهری از باب احتمال رد هم سؤال و هم اطلاق جواب امام نسبت به این موارد محصولی نداره. بعد مرحوم آخون در یه مرحله دیگه میگه مگر این که این گونه گفته شود که سیره قطعیه متشرعه بر جمع بین مثل موارد عام و خاص به تخصیص بوده، که این سیره قطعیه حاکی از این که با فرض اطلاق عموم در این اخبار، یعنی اخبار ترجیح و تخییر، اینها تخصیص خورده، یعنی تخصیص خورده به غیر موارد جمع عرفی و توفیق عرفی. مرحوم آخون قدس سره فرقی بین موارد جمع و توفیق عرفی در تخصیص اخبار ترجیح و تخییر قائل نیست، خلافاً مرحوم آی صدر که یک تفصیلی ازشون برمیاد. ایشون فرمود این که سیره متشرعه در عین وجود این روایات که اطلاق روایات میپذیره، در عین اطلاق روایات تخییر و ترجیح، حاکی از این که این اخبار مخصص داشته و این که شامل نیست به حسب لب نسبت به موارد وجود جمع یا توفیق و عرفی، یا این لولم نکن، اگر نگیم که اصلا اطلاق این روایات روایات ترجیح و تخییر نسبت به موارد جمع و توفیق و عرفی اصلا قصور داره، اگر نگیم قصور داره این اطلاق تخصیص خورده، اگر گفتیم قصور داره و این موارد رو شامل نمیشه که هیچ، که اون میشه بیان اول که این روایات مسوق برای تحیره و شامل موارد جمع و توفیق نمیشه. اگر هم قائل به قصور نشیم و اطلاق عموم رو بپذیریم، این روایات تخصیص خورده، چرا که سیره متشرعه در عین اطلاق این روایات بر جمع و توفیق و عدم اعمال تخییر و ترجیح به مرجحات. و اینی که شما گفتید میتونه این سؤال و جواب و تخییری که در این روایات یا ترجیح آمده به لحاظ تحیر نمیدونم بدوی یا غیر اون باشه، اینا فوقش اینه که مصححه، اما موجب ظهور دلیل در این موارد که نیست، که انهو ممکنه ما بگیم ظهور دلیل در خصوص مواردی است که جمع عرفی و توفیق عرفی ممکن نباشه، ولو این که نسبت به این موارد هم میتونه شارع جعل تخییر بکنه، میتونه امرون ظهور دلیل نسبت به این موارد امرون آخر، که علا تقدیر ظهورم مرحوم آخون قدس سره میفرماد اطلاق این روایات به لحاظ سیره متشرعه تخصیص کرده. این بیان دوم مرحوم آخون، ولی زا نتیجه مرحوم آخون قدس سر رو قائل به عدم شمول تخییر و ترجیح نسبت به موارد هم جمع هم موارد توفیق و عرفی. سیره ماخه، سیره متشرع، سیره در یه جا مرحوم آخون تعبیر میکنه سیره علما، اون سیرهی که موجب عدم شکل گیریه به اصطلاح ظهوره، اون سیره عام ارتکاز متشرعیه مثل سیره عقلا. اما اگر بنا بشه که بنای فقها بر به اصطلاح اعمال تخصیصه، این دیگه موجب نمیشه که استعمالات عام ائمه منزل بر اون ارتکازات مثلا علما و فقها در مسئله باشه. سیره در حقیقت به نه بله منتها سیره علما در زمان معصوم، نه سیره عام متشرعه. سیره عام علما در زمان متشرعه که انهو بر اعمال تخصیص و جمع و توفیق و عرفیه، و این حاکی از اینه که ولی تعبیر مرحوم آخونی اینه که این حاکی از اینه که این اطلاقات تخصیص خورده، در حالی که اگر ارتکاز عام و متشرعی بود مانع از شکلی اصل اطلاق می شد. سیره متشرع اگر میگید شکل، فرض اینه که شکل گرفته بر اعمال مرجحات و بر اعمال تخصیص و عدم اعمال مرجحات، وقت چجوری میخواید بگید که رد؟ رد اون جاییه که احتمال مبنایی باشه که رد مثلا میاد چجوری میتونه کشف بکنید اون وقت سیره با به اصطلاح رد رو؟ شما با فرض این که سیره علما بر اعمال تخصیصه یعنی موافقه با ارتکاز عام عقلاییه، وقت شما چجوری میخواید با وجود این ارتکاز عام عقلایی بنای عقلا ردش با چی؟
ردش
با حالا اگر بخواید بگید رد با این اصلاحات، یعنی با اصلاحات تخییر و ترجیح دیگه. خب کلام اینه که اون اشکالی هم که ما به مرحوم آخون قدس سره داریم که در اصل مطلب اینه که اصلا حالا گیرم شما سیره متشرعی هم نمی داشتید، سیره و بنای علما رو بر تخصیص نمی داشتید، ما این همون سیره و عقلایی عام و این اطلاعات ادله ترجیح و تخییر. خب شما چجوری می خواهید رفعی از اون اطلاعات بکنید؟ از اون سیره و ارتکاز عقلایی به صرف یک اطلاقاتی که این اطلاقات خلاصه میخواد راده از اون مثل ردع از عمل به ظواهر با اطلاقات نهی از عمل به ظن نه دیگه معنا نداره احتمال رادعیت با فرض این که سیره عام و ارتکاز عام وجود داره، رادع باید متناسب باشه، رادع ردع خاص، اونم نه یک ردع، باید اخبار متعدد و تکرار متناسب با اون ارتکاز و خلاف ارتکاز. شما میگید این ارتکاز هست، حالا بعد میگید که حتی بر وفق این ارتکاز سیره متشرعی هم به نحوی هست، اصلا سیره متشرعی رو به شما مرحوم آخون بخشیدیم. خب این ارتکاز عام که هست، در مقابل این ارتکاز شما اطلاقاتی دارید، فوقش اینه که ما که در تخییر هیچی نداشتیم، فوقش اینه دو سه تا روایت شما جور کردید، آیا با دو سه روایت حتی به نحو رد خاص تا چه برسه با اطلاق میتونید از اعتقاد رد کنید؟ و همینطور در مرجحات، در مرجحات دو سه تا روایت بیشتر نداشتیم، مقبوله بود و روایت قوت و برخی روایات دیگه حالا در قضیه مخالفت عامه عمدتاً. اگر اینا رد خواستم می بود صلاحیتش برای رد معلوم نبود تا چه برسه ردش رد عام میخواد باشه، یعنی روایات مال موارد توفیق و جمع عرفی بالخصوص که نیست، فوقش اینه میخواد بگیم اطلاقش موارد جمع و توفیق و عرفی رو شامله. خب رد از اون ارتکاز عام به اطلاقات اصلا این هیچ توجیهی نداره. یا مرحوم آخوند، اینی که مرحوم آخوند قدس سره در مقام دست به دامن ارتکاز و سیره متشرعی شده، حاکی از این که انه اگر این سیره متشرعی نمی بود دیگه ما اون اطلاقات تخییر و ترجیح رو باید به حکم قرار می دادیم. اشکال ما به مرحوم آخوند قدس سره همین بخشه که قضیه اطلاقات ادله تخییر یا ترجیح، این اطلاقات اگر در موردی بود که ارتکاز عقلایی برخلافش نمی بود خب حق با شمای مرحوم آخوند بود، اطلاق حجته. و مرحوم آخوند قدس سره در دفاع از این اطلاق می فرماد نگید قدر متیقن از این اطلاق هم موارد نبود جمع و توفیق عرفیه. این مبنای مرحوم آخوند دستگاهگیرش در بعضی از موارد همینجا اشاره میکنه، میگه اینو به من نگید. چرا؟ برای که این ادعا مجازفه است. ببینید چی جور به دست و پا افتاده مرحوم آخوند. میگه کی میگه قدر متیقن از اطلاقات تخییر و ترجیح موارد نبود جمع عرفی و موارد نبود توفیق عرفیه؟ هیچ قدر متیقن اونا نیست. اگرم بگید قدر متیقن، قدر متیقن خارجیه نه قدر متیقن در مقام تخاطب، که انه دیگه ما این اطلاق برای ما محکمه حتی رو مبنای مرحوم آخون قدس سره، مبنای مرحوم آخون که حجیت اطلاقات رو منوط میدونه به عدم وجود قدم متیقن. میگه اینجا که اندام قدم متیقنی هم نداریم. گیرم اینم از حرف از کلام مرموخون بپذیریم که اینجا قدم متیقن نداریم که داریم، چون ملاک در قدم متیقن قبلا مکررم بیان کردیم، اینه که اگر مولا منظورش ما ادای اون باشه مستحجن باشه، یعنی منظورش از تخییر و ترجیح که در روایات آمده مواردی باشه بالخصوص که جمع عرفی، این که مستحجنه که خصوص مواردی که جمع عرفی، یعنی مواردی که تعارض محکمه نه تخییر نداری، تخییر و ترجیح مال اون مواردی که جمع عرفی، همونی که گفته میشد اصلا این روایات اطلاق نداره نسبت به اون، چون این روایات ناظره به موارد تحیر، موارد جمع عرفی و موارد توفیق عرفی اصلا تحیری درش نیست، بگیم نه این روایات مال فقط اینجاست. گیرم از اینم اغماز کنیم یا مرحوم آخون بگیم این قدر متیقن خارجی درست میکنه نه قدر متیقن مقام تخاطبی. ولی یا مرحوم آخون نهایت اطلاق دیگه، نهایت رو مبنای دیگران هم که قدر متیقن رو قائل نیستن اطلاقه، رو مبنای شما هم که قدر متیقن رو ملاک قرار میدی میگی قدر متیقنی نداریم پس اطلاق درست میشه. خب با اطلاق چجوری شما ای مرحوم آخوند میخوای رد از سیره و ارتکاز عام بکنیم؟ و لذا به نظر میرسه که در مقام نوبت به تمسک به قضیه سیره متشرعه یا سیره علمایی در اعمال جمع یا توفیق نمیرسه در رد اخبار تخییر و ترجیح، بلکه اخبار ترجیح و تخییر مردودند و سیره مقدم به همان بیانی که در دیگر موارد گفته میشه، که اصلا در این موارد اطلاقی بر این نصوص به لحاظ وجود ارتکاز عام برخلاف شکل میگیره. نفس نیست و رضا قضیه اطلاع و تغییر جمع عرفی از نظر اونا، نه نفس در مقابل نفس. چرا؟ مخصص منفصل فعلا مرحوم آخوند و دیگران اگر قائل به تخصیص و تغییرن از باب همون جمع عرفی، نه اینکه از بابی که اغلا همچین چیزی ندارن، شارع طریقه خاصی داره. و لذا مرحوم آخون در بحث تخصیص هم فرموده عام عموم بشه دو کرا قانونن، یعنی در مقام تقریم اول عام بیان میشه بعد موارد خلاصه تخصیص یا مواردی رو که به عنوان تبصره گفته میشه اسمشو میذارن تبصره، تخصیص رو خارج میکنن، اول قانون رو به نحو عام جعل میکنن. اینطور نیست که اون موارد تخصیص، بله عده‌ای از موارد تخصیص در بنای اغلا نسخه چون جعلشون به حسب لب اعم بود، اما عده‌ای از موارد تخصیص واقعا تخصیصه، میدونه که این جعلی رو که کرده ملاک نداره، فعلا ملاک در بیان قاعده، فعلا میخواد اینو به عنوان قاعده بیان کنه تا اینکه موارد تفسره رو بعدن به عنوان استثناء خارج بیان خروجش رو بکنه، نه اینکه اخراج نسخی. که دیگه یعنی اشاره میکنن، گاهی وقتا اشاره میکنن، اصلا به قول مرحوم آخوند، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سعد، اصلا لسان خاص لسان مفسره، ولو این که فرقش با حکومت اینه که حکومت تفسیر خاصه که در خود لسان دلیل بالخصوص آمده، اما مخصص به عنوان عام مبینه اون عمومات و تفسیر بودنه، یعنی ولو این که به عنوان تفسیر و اعنی متعرض عام نیست، اما بالحمل شایع متعرض عامه. چرا؟ اونایی که گفتن میگن اولا همچین چیزی دارن، ولی دا حکومت رو میگن حکومت عبارت از اصطلاحی داشت برمو آی صدر فرمود تفسیر شخصی یا حکومت شخصیه در مقابل به اصطلاح قرینیت نوعیه و قرینیت شخصیه. کلام خودش راجع گذاشته، یعنی شارع اینا ابداع کرده در بنای و محضوری در ابداع هم نیست، اشکال نداره، برای این کلامی
باشه اینه که سیره مرتکزی وجود نداره، با یه ابداع میشه ردش کرد،
رد اینیست دیگه اصلا شارع ما باید ببینیم اون جعلی که کرده جعلش اصلا نیازه به رد نداره، مورد به مورد باید ببینیم شارع جعل کرده یا نکرده، اصلا دیگه ما چیزی نخواهیم داشت.
شارع اون وقت میشه یک روند بیداره به اسم تخصیص، یه روند داره این ترجیح
هیچ متعارض نیستن، باید ببینیم کجا گفته تخصیص کجا گفته ترجیح، اصلا شما برای اعمال تخصیص دلیل میخواید باید ببینید کجاها تخصیص گفته، اون جاهایی تخصیص گفته که مرجع یا تخییر نگفته باشه، ولی تو اصلا شارع کی میگه جعل تخصیص کرده؟
خودش
توی روایت میگه عام و خاص داره افکار یا آیات قرآن. بله عام و خاص دارم، اما خاص یعنی ناسخ دیگه روی نصاب
کنارش ناسخ و منسوخ هم آورده.
میدونم پس همین حاکی و این حاکی عدیر
که تغییر رو هم توی روایت ها گفته. یعنی ما با وقتی با هم مقاس میرسیم هم تخصیص رو شرمت
نمیشه دیگه، نمیشه دیگه هم تخصیص هم تخییر. میدونم اصلا ما باید ببینیم شارع اون که در مقام این نیست که عام و خاص کجا تخصیص میخوره کجا تخصیص نمیخوره. در مواردی که معارض فرض میشه عام و خاصی داریم، فی الجمله شارع اگر عام و خاصی در مقابل نفس قرار داده، یه شأنی برای عام و خاص قائله. شأن عام و خاص چیه؟ تخییر. چون نهایت دیگه از مقابله بین نفس و عام و خاص اینو متوجه میشید که در عام و خاص هم شأنی در مقابل تخصیص نفس وجود داره. مثلا دیگه شما تخصیص رو نمیتونید دیگه اثبات کنید.
نواردی هست توی شهر که قشنگ خود علیه اومدن گفتن آقا
ها مورد اون مورد خاص همونجا که گفته تخصیص بزن تخصیص بزن، ولی در یه خاص دیگری در کنار اون که نمیدونیم ناسخ عامه یا مخاطب میگه
تخصیص
بزن. پس بنابراین روند دیگه تخصیص که ثابت نمیشه دیگه اصلا هیچ. پس دیگه نیاز به رد نداریم. آقای من معروف آخون داره با دو دهت کلت آیده اینه من حدیث داره پی اینه که میخواد رادع درست بکنه، میخواد بگه که این ادله تخییر و ترجیح نسبت به اون بنای بر تخصیص رادعه، که منتها میگه نمیتونه رادع باشه چون سیره متشرعی و سیره علما بر اعمال تخصیصه و این سیره رو میخواد دلیل این قرار بده که اخبار شامل این موارد نیست. حالا نیست یا قصوراً یا به اصطلاح ردعاً که ایشون فرموده. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدس سره در مقام این شد که ما ملتزم به قضیه اعمال مرجحات یا تخییر نه در موارد جمع عرفی نه در موارد توقف عرفی نمیشیم. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این سیره‌ای که مرحوم آقای آخوند قدس سره ادعا فرموده میپذیره، که ما فی جمله اینطوره سیره داریم بر اعمال مخصص اعمال مقید در مقابل اطلاق در مقابل آن، بلکه این سیره‌ای که داریم اطلاق نداره همه موارد جمع عرفی رو شامل بشه. فل جمله در عده‌ای از موارد جمع عرفی این چنینه، نوبت به ترجیح و تخییر نمیرسه. کجا ضابطه شما رو معایست اینجوری بیان میکنه؟ اون مواردی که جمع خیلی روشنه، گویا مشیر به این کلام مرحوم آخون فرق بین موارد جمع عرفی و موارد توفیق عرفیه، که ان عمر ماه سر بخواد بگه موارد اینا رو از اختلاف مراتب جمع عرفی به حساب آورده. مراتب جمع عرفی مختلفه، بعضی جاها جمع عرفی خیلی روشنه مثل عام و خاص، اما بعضی جاها جمع یک مقداری با تکلف و معونه شکل میگیره. بازم قبول داره جمع عرفی بنای عام تعبد نیست، در ارتکاز عام این جمع بخواد شکل بگیره، ولیکن از قبیل دمدست بودن جمع تخصیص و تقییدی نیست. یک معونه و کلفت و اعمال عنایتی میشه حتی در عرف عام، و لذا موارد قضیه توفیق عرفی به اصطلاح مرحوم آخون که انهو ظهور استعمالی به نوعی شکل میگیره در همون خلاف اون جمعی که گفته میشه، منتها از اون ظهور رفعیت میشه به لحاظ اون توفیق عرفی که انهو دلالت استعمالی شکل میگیره، و همانطوری که گفتیم در مورد عام و خاص هم دلالت برای عموم و اطلاق شکل میگیره، ولیکن در قضیه مثل تقیید تخصیص که انهو شارح بودن خاص نسبت به عام خیلی روشنه، کاد اینجا مانع از شکل گیری اطلاق عموم بشه به خلاف موارد توفیق و عرفی. ولی از من محسد میگه اون چه که هم نهودی ما بناست از این اطلاق ادله تخییر و ترجیح میخواییم رفعیت کنیم. خب اگر میخواییم از ایران رفعیت کنیم باید به مقدار علم به تخصیص به اون مقدار مرحوم آخون بحثو به اینجا رسون گفت به مقداری که تخصیص خورده این ادله. ایشون فرمود از ارتکاز متشرعی و سیره متشرعیه علم نابه این که ادله ترجیح و تخییر تخصیص خورده. اینو ایشون میگه. خب مرحوم آخون میفرماد اون مقداری که سیره متشرعی هست و علمنا قدر متیقنی داره، قدر متیقنش موارد تخصیص و تقییده مثلا، اما موارد غیر تخصیص و تقیید معلوم نیست. ولذا اطلاق ادله تخییر و ترجیح نسبت به دیگر موارد محکمه. این کلام مرحوم آخون حکومت که اصلا نظارت شخصیه اونجا که اصلا دیگه معنا نداره که دیگه تخییر و ترجیح. خود شارع داره میگه که اعنی شما بگید نه تخییر در این موارد اصلا معنا نداره. عرض ما به مرحوم آقای سرقدس سرم این یک کلمه است و اون اشکالی که به مرحوم آخون عرض کردیم به ایشون هم هست. کلام اینه که یا مرحوم آقای سر فرض اینه در این موارد توفیق و عرفی فرض اینه که ارتکاز عقلایی و سیره عقلاییت مرحوم آخون اعمال توفیق و عرفی رو مثل موارد جمع عرفی بر اساس همون ارتکاز عام عقلایی میکنه. چطور شما مرحوم آیسر میخوایید بپذیری رد از اون ارتکاز عام رو به اطلاقات ادله تخییر و ترجیح؟ فرضاً نصوصم متعدد که متناسب با رد هم بخواد باشه، اما از اطلاق که تجاوز نکرد. همان اشکالی که به مرحوم آخون عرض ما بود به مرحوم آقای صدر هم هست. ولذا علل قول به تخییر یا ترجیح مقتضای صناعت عدم جریان ترجیح و تخییر نسبت به موارد جمع و موارد توفیق عرفی است. یا قبل کلام فردا انشاءالله در جهت سادسه که عبارت است از این که آیا این مرجحاتی که گفته شد آیا ترتیبی بین این مرجحات هست یا نه، که نزاعی بین مرحوم شیخ انصاری و غیر شیخ انصاری که برخی قائلند که مرجحات صدوری مقدمه که از کلام مرحوم شیخ برمیان و اعمال مرجحات غیر صدوری که جهت صدوریه در مرحله بعد، برخی قائل به عکسن. مرحوم آخون قدس سره متعرض این بحثه در اون فصلی که بعد از دو قسمت رو اینجا انداختیم مربوط به موارد صغریات جمع عرفی مرحوم آخون متعرض میشه و وقت انقلاب نسبت، اینو انداختیم متعرض فصلی که بعداً میاد بعد از این دو فصل. یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.